بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام بر بینندگان محترم و فرهیخته شبکه 4 و برنامه سوره. همونطور که مستحضر هستید، ما به موضوع تبیین اندیشه و نظریه سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی میپردازیم و یکی از عرصه های این اندیشه سیاسی طبیعتاً عرصه سیاست خارجی است که عرصه بسیار مهمی است و با حضور اندیشمندان و مهمانان فرهیخته نظریه سیاست خارجی رهبر معظم انقلاب رو با نگاه به منابع دینی، با نگاه به قرآن، نهج البلاغه، سیره اهل بیت علیهم السلام مورد واکاوی و کنکاش قرار میدیم. به همین مناسبت امشب هم به این موضوع خواهیم پرداخت و در خدمت استاد عزیز و فرهیخته و اندیشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان هستیم و مسئله در واقع ابعاد متنوع حوزه سیاست خارجی رو در اندیشه رهبر انقلاب به بحث خواهیم گذاشت. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد قاسمیان، خیلی خوش آمدید به برنامه سوره. تقاضا میکنم یک گفتگوی اولیه با بینندگان داشته باشید و بحث رو انشاءالله آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام میکنم خدمت شما دکتر فیروزیان.
سلام میکنم.
این برنامه خوب سوره رو شما زحمت میکشید. حالا ما هم در خدمت این بحث هستیم و در خدمت قرآن. انشالله سیاست خارجی قرآن رو با نگاهی که مقام معظم رهبری که انصافا یکی از فرهیختگان و عالمان قرآنی هن.
بله.
و اساسا ربانی کسیه که مسلط بر قرآنه، ولیکن کنو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. میگه بیایید ربانی بشید، نقش خان بشید به واسطه درس و بحث قرآن. درس و بحث قرآن تو اینه، یعنی نقشه ها تو این قرآن قرار گرفته. خب حضرت آقا هم به عنوان واقعا یک قریت فن قرآنی خودشون سیاست خارجی رو از دید خودشون مستند کردن و از کافی بحث قرآنی. راستش از این جهت ما کار سختی رو در پیش نداریم، یعنی احتیاج به خیلی واکاوی اینی که از روی چه آیاتی مثلا ایشون مستند کردن نداریم. حالا ما آیات رو توضیح میدیم، توضیحات خودشون رو میگیم، تبیین هایی میکنیم، در خدمت شما هستیم. یه خورده فقط تفصیلی تر
انشالله. بسیار عالی. آقای قاسمیان، رهبر انقلاب سالها پیش در همون اوایل دوران شروع دوران رهبریشون که دیداری داشتن با همین در واقع افراد حوزه سیاست خارجی و سفرا و اینها، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رو اونجا اولین بار بیان کردن و بعد هم در واقع به نظر میرسه همه در واقع اتفاقات بعدی که در کنش ایشون، در بیانات ایشون بود، ذیل همین سه اصل در واقع گنجانده میشه و به نظر میرسه سه اصلیه که در واقع جامع و مانعه، یعنی در حوزه سیاست خارجی این سه اصل غیر از این سه اصل نمیشود در واقع از یک دولت اسلامی، از یک رهبر اسلامی انتظار داشت. به نظرم اگر با همین تفکیک عزت و حکمت و مصلحت ما بحث رو شروع بکنیم، به نظرم شروع خوبی باشه که در ذیل هر کدوم انشالله تبیین خوبی صورت بگیره.
عرض خدمتتون، من باز یه جایگاه رهبری رو نسبت به این قضیه به لحاظ اصل خود قانون اساسی تذکری بدم.
بله.
اون میثاق ملی هم که ما داریم میاد رو قانون اساسی پیاده میشه. ببینید قانون اساسی کشور بعد از اینکه خب شما مستحضرید فحولی و علمای بزرگی قانون اساسی ما رو نوشته و انصافا هم فاخره، وقتی قوه مجریه رو می نویسن و تمام میشه، قبل از اینکه حتی به قوه قضاییه بپردازن، یه فصلی رو جدا میکنن به عنوان فصل دهم، سیاست خارجی. با اینکه سیاست خارجی قاعدتا باید جزء شئون قوه مجریه باشه، ولی انگار اصلا این جدا سازیش یه حدی نشون میده که یه فراقوه‌ایه این بس. و ضمن اینکه بند یک اصل 110 قانون اساسی که ابلاغ سیاست‌های کلی توسط خود مقام معظم رهبری این اشاره میکنه که به هر جهت باید اون چارچوب هایی که جامعه اسلامی و حکومت ایران میخواد بره تو این چارچوب ها قرار بگیره، چارچوب ها رو باید حضرت آقا تعیین کنن، هر کسی هر کاری نکنه، هم ایشون توسط اون بنده یک این کار رو انجام میدن، هم توسط رهنمودهای کلی که تو سخنرانی هاشون انجام میدن، که سخنرانی ها حضرت آقا من یه بار دیگه عرض کردم به دلیل اینکه ایشون نوشته های کف دستی دارن، یعنی معلومه حساب شده رو الفاظ فکر کردن، و هم ظرفیت های در حقیقت خود قانون اساسی که ایشون باز رو تاکید میکنن، مثل اصل 77، اصل 125، اینا که از این ظرفیت که آقا مجلس ورود کن باید هر قاعده و قانون بین المللی که میخواد تصدیب بشه باید مجلس ورود کنه اینو تصدیبش کنه، اینجوری نیست که یه حالته که یه دولتی برای خودش بخواد یک معاهده بین المللی یا یک وضعیتی رو در سیاست خارجه خودش طی کنه. چون من اینو گاهی اوقات بعضی من تو دانشگاه زیاد میرم، فکر میکنن دولت ها مخیرن در این زمینه، مخیرن مثل اینکه مطلق الانانن، انگار مثلا میتونن هر کاری بکنن، نه، این یه چارچوبی داره، چارچوبش تو خود قانون اساسی اومده. شما همین کاری که سال 99 مجلس محترم به درستی انجام داد که اون قانون اقدام راهبردی رو نوشت برای اینکه ضررهای مضاعف برجام رو بالاخره جلوشو بگیره، که مورد تایید خود از تا هم قرار بله. بود مستند به اصل 77، حالا اگه خواستید یه موقع میخونیم اصل 77، اصل 125 میگه این معاهدات رو همینجوری یه دولتی نمیتونه سرش به پایین بره توی معاهده ای، اینجا باید یک عقلانیتی پشت قضیه باشه و اینها خودش مهم. میخوام بهتون بگم اسناد بالادستی ما به اندازه کفایت یه حریمهایی رو گذاشته که اصل، حالا خاصی اینو با هم دیگه تو میخونم، اصل 152 به بعد، این 152 3 4 اینا 4 تا اصله که در حقیقت به مسئله سیاست خارجی ما میپردازه، که خود این عزت حکمت مصلحت یه بخش رویکردهای این اصل ها هم داره بازگو میکنه، که مثلا فرض بکنید سلطه جویی نمی کنیم، سلطه پذیری نمی کنیم، اون امت اسلامی باید ما مراقب امت اسلامی باشیم. گاهی اوقات من میشنوم حتی در دولت مردان انگار وقتی یه اظهاراتی میکنن حواسشون به حتی قانون اساسی ما نیست، خب به بیانات حضرت آقا نیست، به اون اصول و خطوط اصلی قرآن اینا نیست، یعنی اینا حواسشون باید باشه. من اول اجازه بخوام این اصلا رو یه دور خیلی
بخونیم، بله خیلی عالی، بله
مرور بکنیم،
بله بله خیلی خوبه،
هیچ اشکال نداشته باشه. خیلی عالی. اصل 152 قانون اساسی که میگم این چهار اصل، اصل اصول سیاست خارجیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، نه ما میخوایم الکی یه جایی رو بگیریم فت کنیم، نه سلطه پذیریم، خب که اون بحث عزت رو حالا اینجا رو کنیم. آیاتی هم که خود حضرت آقا خوندن عرض کردم خیلی کار مشکلی ما در پیش ندارم، چون آیات رو خود آقا هم میخونن. حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان. ببینید اینجا یک نکته ای داره که باز نگاه امتی رو من عرض میکنم،
بله
ما نگاه ایرانی امتی داریم در قانون اساسی، در فرمایشات حضرت آقا، در قرآن. خب ببینید ایرانی امتی، نه ایرانی ایرانی، خب اینا فرق میکنه با هم دیگه. شما یه موقع به عنوان ام القرای جهان اسلام داری به هر جهت یه نگاه امتی میکنی، اگر نگاه بخشی بکنی و نگاه امتی نکنی دفاع از مقاومت نمیتونی بکنی، دفاع از آرمان فلسطین نمیتونی بکنی، و اتفاقا خودت ضایع میشی تو این مثلا. حالا چرا خودت ضایع میشی میگیم، چون که شما وابستگی به جریان حق رو میخوای به جلو ببری، نه اینی که فقط میخوای بین ایران و آمریکای معادله ای برقرار بکنی و معامله برقرار بکنی، داری اون نگاه امتی رو میبری جلو. اینا رو برمیایم نگاه قرآنیشو میگیم ان شاء الله. دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متعال با دول غیر محارب استوار است. این اصل 152 قانون، اصل 153. هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه، باز دوباره همونو یه جور دیگه داره تأکید میکنه، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. والا اینو تو قاعده نفی سبیل از دید خود معظم رهبری نگاه به قرآن یه قاعده بسیار حاکمیه، این قاعده بله. نفی سبیل که انشالله خدمتتون میگیم. اصل 154 قانون اساسی هم داره جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین این باز دقت، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر. ما تو امور داخلی ملت ها دخالت نمی کنیم، ولی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت میکنه. ببینید نگاه یه مقداری فراتر میره از مسئله ایران. این عبارت
حتی از مسئله امت شاید
و حتی از امت از جهانه. ببینید حالا یه موقعی شاید بحث بکنیم، نگاه سوره نساء اصلا نگاه این است که دفاع از مستضعفین جهانه، یعنی خدا آقا هم آیاتش رو تذکر میدن که اگر مستضعفی در جهان باشه و داره توسط مستکبری لگد کوب میشه، این سیاست خارجی ما کلن اینجا حاکمه بر اینه که شما نمیتونی ببینی یک مستضعفی داره لگد کوب میشه. چرا؟ چون مگه قرار نیست حکومت مهدوی تشکیل بدی؟ حکومت مهدوی و نورید و انمون على الذین استضعفوا فلان و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینه، یعنی مستضعف، ادبیات مستضعف در مقابل مستکبر، یعنی ادبیاتی که امام این ادبیات رو بالا آورده به صورت جد، حضرت آقا هم این ادبیات رو امتداد دادن.
نکته فقط عرض بکنم آقا، این که فرمودید اون اصول و چارچوب های کلی توسط در واقع امام جامعه و رهبر انقلاب باید در واقع بیان بشه و خط قرمز هایی که ایشون در واقع بیان میکنن، این به این معنا نیستش که هر کنشی
در مستند به آغاز
اینم از اون طرفش هم بگیم وقت برداشت بد نشه، چون ایشون خودشون بعضا فرمودن که مثلا در یک دوره هایی از خط قرمز هایی که ما گفتیم هم عبور شد.
بله، مثل نه شرط برجام.
احسن، بله دقیقا.
ببینید به هر جهت ما که قرار نیست رهبر هم رئیس جمهور باشه هم قوه قضاییه باشه هم قوه مجریه باشه، که این معلومه. خب یعنی باید بینندگان اینا حواسشون باشه هر کنشی هر کسی، هر دولت مردی، هر قاضی، هر بعضی فکر میکنن این یعنی کنش از تا آقا. نه، گفتم بند یکه، این بند یک خیلی مهمه در اصل 100. در خود آقا هم هر دفعه میخوان ابلاغ سیاست کلی بکنن میگن مطابقه بند یکه اصل 110 قانون اساسی، این چارچوها رو باید رعایت بکنید و این چارچوها دست قوه مجریه نیست. این مهمه، یعنی قوه مجریه باید بدونه که این چارچوها رو باید رعایت کنه و اینا اینجاست که باید پاسخگو باشه. از ابزارهای دیگه هم مثل مجلس میشه استفاده کرد برای این چارچوها.
بسیار عالی. خب بریم سراغ عزت و حکمت و مصلحت.
ببینید این نکته که ما اولا آقا این آیات سوره ممتحنه رو میگن ما با دیگران کاری نداریم، اگه کسی با ما کار نداره ما کاری نداریم، ولی اگه کار داره باش کار داریم. ببینید این آیات سوره ممتحنه رو ایشون میخونن، اجازه بدید من یه مقدار با تفصیل
بله بله
بخونم،
حتی بحث لغوی هم بکنید.
بله خوبه. صفحه 550 قرآن اگر عزیزان بیارن، من این عزتمداری همراه با از چند جای قرآن میخوام اینو استفاده بکنم. خود این عزت مهمه که مقدار مانور بدیم سر آه تشیه تش اینه که ما با دیگران کاری نداریم، ولی اگه با ما کار داریم واقعا باید کار داریم، یعنی پا تو کفش ما نکن. ما هم پا تو کفش تو نمی کنیم خب، ولی پا تو کفش ما بکنی حسابی سر جات میشونیمش. دارد که لایه بسم الله لاین هاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. میان خدا نهی نکرده کسایی که با شما نمی جنگند و شما را از دیار شما اخراج نمی کنند. این که نسبت به اونا ان تبروهم شما نیکی بکنید و تقسطوا اليهم و قسط داشته باشید، آقا یه زلزله میشه اصلا کمکم میکنیم، اگه کاری با ما نداری کمکم میکنیم. بعد خدا گفته ان الله يحب المقسطين، دوان خیلی هم خوبه، کار خوب. اما انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اون خدا چیو نهی کرده؟ اون نهی کرده که داره تو دین با شما میجنگه. الان ببین، الان آمریکا اصلا با میجنگن، ما که نمیجنگیم که، آقا داره میجنگه، یعنی میجنگی میجنگیم. و اخرجوکم من دیارکم، او داره شما را از دیار شما اخراج میکنه، اون کاری که رژیم صهیونیستی و فلسطین میکنه.
بله.
و ظاهرو علی اخراجکم، گاهی اوقات خودش این کار نمیکنه، نیرو نیابتی میذاره این کارو بکنه. خب خودش از پشت داره خلاصه هوای قضیه رو داره، ولی با نیروی نیابتی این کارو میکنه. ظاهرو علی اخراجکم، این اتفاق میدونی که تو جریان یهود بنی قریظه افتاد دیگه.
بله.
یه سری یهودی، میدونی که یهودی‌ها اصلا بمب عهدشکنی ان. خب که حالا یکی از
سرشر دواب عند الله.
بله، اینا کلا نکسوا ایمانهم من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. ببینید وقتی که میگه که با اینا مبارزه کنین، نمیگه چون ایمان ندارن، میگه اینا ایمان ندارن، یعنی وفا به عهود ندارن، با اینا مبارزه کنید، با اینا بجنگید. اینا امامان کفرن دیگه. کسی اگه بخواد عهد شما به هم بزنه، بعجت گاهی اوقات یهود خودش وارد میدان نمیشده، ولی شیر میکرده همه رو که مثلا معاهده‌ای داشته با پیغمبر، در چند جایی اتفاق میفته که پیغمبر رو برخورد محکم میکنه با یهود. چه یهود بنی قینقاع، چه یهود بنی قریظه، بنی نذیر، چه یهود بنی قریظه، یعنی هر سه تا این طائفه‌های یهودی که بودن. احتمالاً برنامه‌های دیگه شاید به تفصیل اینا رو پردازه، قرآن به بله. تفصیل اینا رو میپردازه در سور مختلف. کلا اینا کارشون عهدشکنی بوده، معاهدات با پیغمبر رو میشکستن و بعدش نوعاً خودشون هم وارد میدان نمی شدن، بلکه از پشت مشرکین رو تحریک می کردن که شما حمله بکنید به مدینه، ما با هاتونیم. اینجوری، یعنی یه حالت این مدلی هم داشت. میگه اینا مشکلن، به من یتولون فاولاکی هم اون ظالمون، کسی اگه بخواد تولی اینا رو قبول کنه این میشه ظالم. بیایید در قاعده نفی سبیل ببینید، یکی از سیاست‌های بسیار مهم در قرآن که امام، خدا رحمت کنه امام رو، قاعده نفی سبیل رو اصلا ظرفیتاش رو آزاد کرد خدا وکیلی. شما این قاعده نفی سبیل رو تو کتب فقهی قبل امام ببینید، از مراجع بزرگ در حوزه احوال شخصیه و اینی که زن با کی میتونه ازدواج بکنه و هزانت و شیردهی و بیع مصحف و قضاوت بین دوتا مسلمان و کافر میتونه انجام بده، تو این یه حوزه زیق و بستهی قاعده نفی سبیل داره تر میشه. اما امام یوه قاعده نفی سبیل اومد بزرگ کرد، تو کتاب البیعش گفت و باش کاپیتالاسیون به هم زده. یعنی هم بگم قاعده نفی سبیل با ظرفیتی که این آیه داره، که در آیه 141 سوره مبارکه نساء صفحه 101 که حالا اون تیکه آخرش معروف به قاعده نفی سبیل، که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که خدا راه نفوذ کفار رو بر جامعه مؤمنین بسته، قرار نداد. یعنی اینی که کفار بتونن تو جامعه ایمانی نفوذ بکنن و از طریق نفوذ سلطه ایجاد بکنن برای خودشون، بسته، اینو بسته. ببینید این تو خود قرآن، آقای فیروزیان از حالا بینندگان بعدا نگاه کنن. از آیه 136 به بعدش بحث منافقین اصلا.
سوره نساء بله.
سوره نساء. بحث منافقین اینجا تو این قاعده نفی سبیل چی کار میکنه؟ من خلاصشو اینجوری بگم. خدا داره میگه کفار با کارپردازی و گردشکار منافقینن که تو جامعه ایمانی میتونن نفوذ بکنن و سلطه ایجاد بکنن. خدا اینو بسته جلوش. ببینید هیچ موقع جریان کفار اگر شیطنت داخلی و منافقین داخلی که کارپرداز داخلیه اولا که میخواد عزت رو یه جای دیگه جستجو کنه که حالا آیاتش رو بهتون نشون میدم تو همین سیاق، اگه اینا نباشن کفار نمیتونن کاری بکنن. حلق ادبیات عقلانیت خب این کار منافقینه. اینقدری ادبیات عقلانیت تولید میکنن که قرآن گفته که و یقولو تسمع لقوله. اینا حرف که میزنن شما قبول میکنید، یعنی واقعا یه سمع اجابت آدم داره، میزنن که او حرف بدی هم نمیزنه، بالاخره این مدلی که این داره حرف میزنه مدل بدی هم نی، حرف بدی هم نی انگار. خب میگم این ادبیات رو به جامعه ایمانی خوروندن توسط جریان منافقینه. جریان منافقین هم خلاصش، حالا بعدن یه موقعی اصلا یه سلسله جلسات بذاریم جریان منافقین رو باید بگیم. جریان منافقین یه سری آدم سیبیل در رفته مثلا قرمز پوشه، مثلا این مدلی که همه میگن آقا کوی جریان منافقین. نه، حتی جریانی مثل منافقینی که امروز ما میذاریم مسعود رجوی و اونایی که تو اونورن، خیلی قرآن به این اهمیتی نمیده، تنها جریان کفاره.
بله.
خب جریان منافقین محسوب نمیشه. جریان منافقین جریان بسیار تخصصیه در بدنه نظام که قرآن میگه و من اهل المدینه مردو علی النفاق. یه سری هستن در بدنه نظام، اینا فوق تخصص نفاق. خب اصلا اینا کسایی هن که اگه میاد حرف گوش میکنه، حرف گوش نمیکنه که ببینه چجوری میشه عمل کرد، حرف گوش میکنه ببینه چجوری میشه عمل نکرد. اینا سماعون للکذبن، سماعون لقوم آخرین لم یعتوکن. اینا یه سری هن میان حرف گوش میکنن، میبرن تو اتاق فکری که اون اتاق فکر نمیتونه بیاد تو بدنه نظام. خب میاد اونجا حرف و تجزیه تحلیل میکنن، تیترا و سو تیترا و مقالات و اینا اونجا بسته میشه، میاد خلق ادبیات میشه. به این طرف این خیلی بحث مهمیه، چون که بعضی فکر میکنن ما داریم یه سری راجب آدم های شاخدار صحبت میکنیم، داریم راجب مثلا فرض فرمایید منافقین صحبت میکنیم. نه، اگرم میگه همول عدو و فحذر هم که دشمن میخوایی،
سمعنا و عسینا،
عسینا
خب میشنون ولی میخواد نافرمانی
کنه، میخواد نافر، ولی این نافرمانی خودش رو علنی نمیگه. خب وقسم و بالله جهد ایمانه هم، برای همین هی منافقین رو با اسم این میکنه، یه نهی قسم میخوره.
همه
این زه مقام معظم رهبریش هم میکشه حتی. خب اتخذوا ایمانهم جنتن، هی سپر درست میکنه با این که والله بالله فلان اینا، هی قرآن میگه آقا قسم نداره، قول معروف هم
لا تقسمو،
لا تقسمو. خب هی قسم نداره، شما باید اون کار رو ببری جلو، اون اهداف رو ببری جلو، نه این که یه باید قسم بخوری. یا زه مقام معظم رهبری میکشه خب که میخواد مثلا نشون بده ما هم نه، شما یه سری چارچوب خطوط منویات قرآن مقام رهبری داره دقیقاً چیزشو تعیین میکنه، چارچوبشو تعیین میکنه، معلومه چیه دیگه. اینی که معلومه چیه زیرش نزن خب اینه. و این برای همین قرآن میگه همول عدو قاتل همول ما، خدا بکشدت. دشمن میخوای اصلا اینا،
اصلا دشمن اصلی اینا، اصلی اینه. خارجیه بدونه این نمیتونه،
نمیتونه کاره. اصلا ادبیات نداره اصلا. خب ادبیات نداره برای حرف خودش، این میاد همون ادبیات رو تو دانشگاه تکرار میکنن، تو حوزه تکرار میکنن، اندیشمندان تکرار میکنن، به خورده این میدن، روزنامه ها میاد، رسانه میاد، اینستا میاد، اون میاد، این میاد، ببینید یهوی تولید یک ادبیات شده،
شبکه دارن
گوید. شبکه و بعدش شما اینا رو میبینید که اسمش هم حتی ذلت پذیری اسمش نمیذاره که میذاره عقلانیت.
به اسم عقلانیت سازش و ذلت و تئوریزه میکنه.
دقیقاً اینی که ولا تلبس الحق بالباطل، حق و لباس باطل نموشون، باطل هم لباس حق نپوشون بهش. خب یعنی اینا رو گاهی اوقات خلاصه گفتن، خلاصه قمری رو رنگ میکنه جای توتی قالب میکنه به آدم، این مدلی میشه. خب این آیاتش مال این معناست. برای همین است که عزت رو اگه میخواید نگاه بکنید آیه 138 137 138 139 همین سوره نساء که تو همین سیاق قاعده نفی سبیل اومده، اینو نگاه کنید، میگه دست ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، هی میاد این ور میاد اون ور، بعدن بعد از قاعده نفی سبیل همینو میگه، میگه مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله لا اله الا الله، نه این وریه نه اون وریه. حالا اینی که نه این وریه نه اون وریه تا موقع خطر اون وریه، هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، یعنی موقع حساس یومئذ اون وریه، هیچ موقع این وری قش نمیکنه، اون وری قش میکنه آخرش، یعنی تو بغل کفار قش میکنه. میگه هی میاد انقلابی میشه، یکو این وری میشه اون وری میشه، بعد تو مزداد و کفرن، بعد همین جوری یواش یواش کفرش زیاد میشه. شما ممکنه الان احساس بکنید که این یعنی کفار، بعد آیه بعد میگه نه منظور منافقینه. خب لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، خدا دیگه اینا رو نمیبخشد. اینم وعده به بینندگان عزیزمون، هر جایی خدا گفته عمرن نمیبخشم روی مسئله اجتماعی منافقین، حتی اینو داشته باشید یه موقع باز بعدن، اگر جریان منافقین خودشو از بدنه مؤمنین جدا کرد خاص برگرده احتیاج به پاسپورت داره، خدا نمیذاره.
حالا
خدا اینی که کی بود من نبودم فلان ببخشید تموم شه و بره و فلان، اینا اصلا قبول نداره همچین سیستمی رو. سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه فتح، فلان اینا مفصل این بحث رو توضیح میده، میگه رفتنت با خودت برگشتنت با کرام الکاتبینه، یعنی اگه خواستی برگردی باید با یه پاسپورت و با یه سری ممیزاتی و با یه چیزایی باید برگردی، تو همینجوری زدی ترکوندی مثلا نظام اسلامی رو، ترکوندی حرفایی زدی و اختشاشاتی را انداختی و فلان اینا، مثلا کی بود که من نه جامعه اسلامی بپذیرید اینا برگردن فلان اینا. ماست مالی نه، توبه آره، ولی ماست مالی نه. و یعنی آقای فیروزیان اگر اینجوری بشه خطوط و اصول از بین بره، دیگه هر نفری، هر به قول عزیزی و ام قمری، خب هر کسی به خودش اجازه میده هر گروهی بزنه از خط بیرون، تمام اصول بریز به هم دیگه.
حسن.
خب و بعد اینجا نظام اسلامی اون اصولش، خب که تخریب شده اصولش، میخوای برگرد باش برگرد، برگشت با یه قاعده، با یه پاسپورتی، با یه چکی، با یه صفته، با یه امضای
الذين تابوا و اصلحوا و بیّنوا،
بله با یه چیزایی و اخلصوا دینهم لله بلا، که حالا ان شاء الله یه موقعی لازم شد اینا، چون که ابعادی از سیاست خارجیه.
بله
یعنی ما نمیتوانیم سیاست خارجی بحث بکنیم بدون جریان منافقین.
احسن.
خب چون که کارپرداز سیاست خارجی کفار در نظام اسلامی کفار نیستن، منافقینه. بعد اینجا که میگه، میشه بشر المنافقین و ان الله عذاب الیم، بشر المنافقین، میگه اینا کیان؟ اینا میدونی منافقین کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینا کسایی هستند که میخوان عزت رو اون وریه بیارن، در نگاه به سمت غرب جستجو، در این جستجو میکنن که برن تو بغل آمریکا، آمریکا بپذیرتشون، قراردادهای اونا بپذیره، با اونها بتونن بخندن و ریشخند بزنن. خب که حضرت آقا یه موقعی در حقیقت اینو تمسخر هم کردن، رفتند و نشستند و گفتند و خندیدند و فلان و از این چیزا. خب
همه کار کرد،
همه کار کرد. یعنی بعد میگن دیگه اسم اینو من میذارم دیپلماسی التماس، یعنی شاید قرآن یه اسم بهش میخوره. این کسایی که هی التماس طرف مقابل رو دارن، عیب تقون عندهم العزه، چی میخوان؟ عزت میخوان. اشتباه میکنی، فان العزه لله جميعا، عزت همش پیش خداست. یعنی تو در ارتباط با جریان حق هم عزت داری هم نصرت. اینایی که من وعده دادم که حالا تو سنن شل عرض میکنیم، این سنن رو من در مسیری بهت میدم که تو بیای تو بغل من یعنی قواعد منو رعایت بکنی بهت میدم. و یعنی فکر کردی اگه فکر کردی سنت رو من همینجوری قواعد الهی رو جاری میکنم، کاتورهی الله وقتکی، تو هر کاری مجازی انجام بدی منم به این سنن الهی رو مثلا جاری میکنم اینجا. نه اینجوری نیست. بعدش این آیه بعدیش باز دوباره آیه مهمی میگه وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. میگه میدونی همین منافقین چه جوری ادبیات خلق میکنن؟ میشینی پای رسانه اینا، اینستا اینا، روزنامه اینا، ماهواره اینا، همین حرفا رو داره میزنه، میبینی داره آیات الهی مسخره میشه، سرتو دادی تو اینا. وقتی آیات الهی مسخره میشه یواش یواش آیات الهی ذهن و دلت میره که آقا بدر اینجوری، احد اینجوری، طوفان و لغزش اونجوری، اون اینجوری. میبینی آیات الهی رو که دارن میگن شما داره مسخره میشه.
حالا ممکنه آقا صریح مسخره نکنه ها، ولی مضمون حرفش تمسخره.
احسن.
نتیجهش
با اون یکی در نمیاد.
آقا این به نظر میرسه این یستهزأ بها در واقع یه وقتی است به تعبیر شما صریح مسخره میکنه، یه وقتی است در قباروکش های در واقع ایدئولوژی زدایی در واقع این تمسخر صورت میگیره.
یعنی یه چیزی اتفاق میفته، یه خلق ادبیاتی میشه که شما واقعا به نظرت میاد دیگه سکولاریزم یه حرف مهمیه این وسط و قاعده رو باید بزنیم بر سکولاریزم، قاعده رو بزنیم بر لایک بودن. ببینید ما کشورهای مسلمانی داریم، چون من یکم متعالتم قانون اساسیه، مثلا کشورهایی داریم مسلمانن تأکید کرده در قانون اساسیش که آقا ما لایکی، ما سکولاریم. یعنی چی؟ یعنی احساسات مذهبی تو بذار بر مسجد. خب این ربطی به در حقیقت بحثای گرداندن کشور نداره. بعضی ما رو به همین نتیجه میخوام برسونن. ببینید در اون دورهی که ما دانشجو بودیم، مثلا میشه سالهای 70 تا 74-5، خب اون دورها یادشون هست، از اون به بعد خیلی بحثای سکولاریز و ادبیات دهیه به این بحث توسط جریان‌ها و حلقه‌های جدی شد.
بله، حلقه‌های اندیشه‌ای جدی شد
و هنوز آقای فیروز ما داریم می‌خوریم از اون جریان. حتی یادم شما یه موقعی با هم در یه صحبت دوستانه می‌گفتید که ما خدمت آقای مصباح بودیم در اواخر عمر شریف حضرت آیت الله مصباح، گفتم آقا خطر انقلاب امروز چیه؟ چون اواخر عمر شریفشون هم گفتن سکولاریسم.
بله
درسته، درست نه؟
بله درسته. بله
ببینید این یعنی چی؟ این یعنی این که هنوز این اندیشه نفاق وجود داره که آقا احساسات مذهبی تو مذهب و قرآن و فلان اینها رو برای سیاست خارجه به کار نبر، بذار تو مسجد اون رو هم دیگه بهت حالشو ببرید. ولی تو اینجا دیگه دخالت قرآن و بحث مذهبی و قرآن، بحث معنوی و بحث معادلات چه و چه نشه، استهزاه چی میشه اون موقع؟ برای شما یه ادبیاتی تو و شما خودتو در معرض این ادبیات میذاری. به تعبیر قرآن میگه ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اول گوش فرا میدهی خب، بعد یواش یواش ولیرضوه راضی میشی، بعدش هم ولی اخترف و ما هم مختلف و بعدش میگه آشوش اصلا میزنی به کار همو ادبیاتو.
یکی از در واقع فریبکاری هاشون هم اینه که میگن مذهب رو به احساسات وصل میکنن، خودشون رو به عقل، در حالی که کلی حرف عقلانی تو این اتفاق هست. اتفاقا قرآن میگه الا انهم هم سفها، شما بیعقلین.
اون میگه که نحن مسلحون، میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یفقهون. بابا طرف شعور نداره، تو داری افساد میکنی، تو اصلا اصلاح نمیکنی که اینی که داری کنی. برای همین منافقین رو هی در قرآن، حتی سوره منافقین و منافقون اونجا اینا هی میگن آقا ما دنبال عزتیم. هی قرآن هم میگه که آقا فإن العزة لله وللرسول وللمؤمنین ولله العزة وللرسول وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. این نمیفهمه. عزت اگه میخوای در ارتباط با خدا و معادلات خداست، ولی تو که گوش میدی به این حرفا رفته رفته، ببینید این آیه عجیبه، میگه انکم اذن مثلهم، یا شما شبیه هم میشید اصلا. خب یعنی شما نماینده تام الاختیار جریان کفار میشید در جامعه ایمانی. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، بعد مثلا جمع میشید با هم بیه. یه تشابه قلب پیدا کردید، ببینید تشابه اندیشه پیدا کردید. وقتی که یعنی آقا یهود زمان پیغمبر رو چرا خدا گوششون رو میگیره به دلیل یهود زمان حضرت موسی، اینا چه ربطی دارن به هم دیگه؟ میگن به خاطر تشابهات قلوب ها، همون فکری که اون میکنه اینم داره همون فکر رو میکنه. این مستاقن کافر، واقعا فقط کافریه که شهادت این گفته. خب اینجوریه. بعد تو آیه بعدش که همین آیه نفی سبیله میگه اینا یه دو دوزه بازهایی هستن بین جامعه ایمانی و جامعه کفار. خب یعنی در رفت و برگشتن اینجا میگه که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. معلومه کارپرداز جریان کفار در جامعه مؤمنین جریان منافقینه که خدا راه نفوذ رو بسته. یعنی آی مردم راه نفوذ رو ببندین. خب نه اینکه خدا بسته به صورت تکوینی بسته، خب نمیده تکوین نبسته، جهت تشریعی داره میگه ببند را رو. خب بعدش برای همین باز داره میگه ان المنافقین یخادعون الله، باز داره میره سر بحث منافقین و بعدش مذبذبین و این ذالک لا اله الا الله ولا اله الا الله. باز دوباره آیه 144 ش میگه یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، عزت رو از این را نخواه، او تو رو دوست نداره، از این را دنبال عزت، دنبال پیمانهای ذلیل اینجوری نباش. باز آیه 145 میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میخوام به این که اینا از همه پایین ترن. بله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اولئک مع المؤمنين. اگر طرف خواست برگرده باشه اجازه است برگرده، منتها اونم با یه پروتکلی، باید برگرد، شیوه نامه داره برگشتش، همینجوری کی بود کی بود من نبودم نیست. این پس جریان عزت. خب از این عزت حکمت مصلحت، این جریان عزتش که حالا مفصل میشه در مورد تو قرآن هم بازم آیات هی راجبش بحث بکنیم، ولی فعلا همین مقدار باشه.
بله
جریان حکمتش اون جریان عقلانیتی است که شما حتما توی کار دارید. ببینید حضرت آقا در همین سندهای بالادستی اینو میگن، میگن آقا چرا همش نگاه به غرب، خود نگاه به شرق؟ یعنی ما یه سری شرق داریم، چرا دنیا که غرب نیست که، دنیا شرق هم داره. خب شما در سیاست خارجیتون، ما تقارب فرهنگی که با شرق داریم خیلی بیشتر از با غرب داریم.
بله.
خب میتونیم این نزدیکی اقتصادی ایجاد بکنیم، نزدیک استفاده از قواعد و قراردادهای بین المللی. خب این حکمتیه، عقلانیته. مثلا حضور ما در شانگهای، در بریکس، در اکو، در فلان، اینا نشان حکمته که شما، این نیست که من الان میخوام یک احساسات کور میخوام بزنم به همه دنیا،
بله
همه رو داغون کنم مثلا، یه همچین چیزی نیست. ما اگه قواعد بین المللی وجود داره، قاعده نفی سبیل ما رو نقض نمیکنه، وفا به عهد ما رو فلت پذیری ایجاد نمیکنه و این کارو نمیکنه، این کارو میکنیم. ولی اگه سلطه پذیری ایجاد میکنه، چه شرق باشه چه غرب باشه، ما اینو قبول نمیکنیم. کما اینکه واقعا قابل بحثه بعضی از مدیریت داده ها، مثلا تو حکمرانی داده، من الان نمیخوام بحث بکنم، قاعده نفی سبیل انصافا جلوی اخر حکمرانی داده ها رو میگیره، به خصوص تو حوزه بیگ دیتا. تو حوزه بیگ دیتا چون که شما الان راه نفوذ تمام اراده طرف مقابل رو دارین نفوذ میدی تو اینجا، لذا کسایی که حکمرانی دیتا دارن کار میکنن، چه تراکنش ها چه حوزه عمومی دیتا، اینا حواسشون باید به این مسئله باشه که نفی سبیل رو نقض نکنه. ولی اگر این کار رو نکنه، حکمت اقتضا داره ما ارتباط با دنیا داشته باشیم، به خصوص وقتی داریم میگیم دنیا. حالا اینجا به لحاظ راهبردی چرا با شرق ما ارتباط نداریم؟ چرا مثلا چین و روسیه رو مثلا تو اولویت نذاریم؟ از اون چیزهاییست که خود حضرت آقا،
بله، همسایگان هم آقا خیلی تاکید میکنه.
مثلا شما اینی که شما بالاخره همسایگی یه مسئله واسه خودش، این جزء مسئله حکمت، به خصوص همسایگانی که خیلیشون معجد تو جامعه واحد یک پارچه امتی هم ما قرار میگیریم و اونجا حرفی برای گفتن داریم و استفاده از دیپلماسی ها مختلف ما به دلیل همین برنامه قرآنی چیز، وقتی رفتیم به همسایگان گایقات سر زدیم با دیپلماسی قرآن، دیدیم ما چقدر مغفول بوده، چه کار حکیمانه میتونستیم بکنیم با اسم پیغمبر و قرآن. خب
حرف مشترک،
حرف مشترک تا دلتون بخواد ما داریم، حرف مشترک،
کلمه سوا.
بله، این یه نکته. تو بحث مصلحت، من یکی از شاخص ها رو اگه بخوام بگم تو بحث مصلحت، بحث نرمش قهرمانان است. حتی با یه ویرایشی که میخوام این قضیه رو،
بله، این نمش قهرمانه باید یه مقداری باز بشه که جلوی تحریف و قرائت های غلط ازش گرفته بشه.
بله، یعنی یه جوری شده که انگار ما میتوانیم از اصولمونم کوتاه بیاییم با نرمش قهرمانانه. سوره مبارک انفال رو اگه عزیزان یه نگاهی بکنن،
صفحه 178،
بله، در صفحه 178 همین آیات 15 و 16. من اول یه تبارشناسی بکنم نرمش قهرمانان، گرچه حضرت آقا نرمش قهرمانان رو در بحث امام حسن مجتبی اینا گفتن این بحثو، ولی ادبیات سیاسی از سال 92 شروع شد. خب بخیر، یه دوره یه کابینه اومد سر کار که بعدن آقا کلن این دهه رو یه مقداری دهه توقف ازش یاد کردن،
بعدن فهمودن عبرت،
عبرت دهه عبرت،
دولت عبرت،
دولت عبرت. حالا یادمون هست دیگه، اینا فعلا از حافظمون پاک نشده. یه نگاه خوشبینانه به غرب درست شد، انگار تا حالا شما بلد نبودید، الان ما بلدیم. خب و شما بد فکر میکردید راجع به آمریکا و نونه و صدمه بد فکریتون رو داشتید میخوردید، و الان ما خوش فکر میکنیم و میریم میگیم و میخندیم و راه میریم و فالده میخوریم با هم دیگه و فلان و کار در میاریم از آب. اگه یادتون باشه من همون موقع تو دانشگاه شریف گفتم اگه این جواب بده من قرآن نمیخونم. خیلی هم گفتم آقا بد مهاجعی کردی، گفتم نه که معلومه، یا یه سری قواعد داره، سنن داره. حالا من معنیم راجع به سنن میگم، گاهی ما بد فکر میکنیم راجع به سنن، فکر میکنیم یه سری حرفای شاعرانه الهیه برای دلخوش خنک خلاص جامعه اسلامی. نه، سنت هم میتونه قاعده، اینه قاعده فیزیکه، خب حساب داره، کتاب داره، شرط داره، اینم خودش حساب کتاب داره، شرط داره و بیان هم شده تو قرآن تحت عنوان سنت. اونجا بعجت این ادبیات اون موقع خلق شده، به این تبارشناسی شما داری دقت کنید
تو چه سیاقی گفته،
تو چه سیاقی گفته شده. این سیاق میدونی که همیشه قرین فهم از همه چیزا تو اصول ما یکی از قرائنی که داریم قرین سیاقه. حتی تو معاهدات میدونید که معاهدات بین المللی تو کنوانسیون وین ماده 31 کنوانسیون وین که میگه معاهدات اصلا چجوری باید ما تفسیر بکنیم میگه به قرینه سیاق، یعنی سیاق خودش یه چیز فهم عمومی همه جاست.
شأن نزولش چی
بوده؟ شأن نزول این نرمش قهرمانان اون موقع بوده. خب و به نظر من تأکیدش به قهرمانان بودنش است، نه به بخش نرمشش. بعضی اونو استفاده کردن و از اصول حتی کوتاه اومدن، حتی از شروط نهگانه حضرت آقا هم کوتاه اومدن. خب آیه 15 16 اینو میگه. خب خوبه آیه 16 که به نرمش قهرمانانه داره تأکید میکنه، از آیه 15 شو ببینیم. خب یعنی تو سیاق خودشه، یعنی این تو یه سیاقه عملا که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگه کفار به شما حمله کردن گروهی پشت نکنید. این فلا تولوهم الادبار یه بحث لغوی هم داره، این که این دوبار به اسفل اجزای پشت میگند، یه جوری تحقیره.
بله.
یعنی باید اینجور در نرو. حالا دیگه خیلی نمیتونم چه از این دوزونم. یعنی اینجوری خلاصه در نرو از میدان. بعد میگم و من یولهم یوم اذن دوبارهو، کسی که اینجوری پشت بکنه و دره، یه جمله معترضه داره این وسط.
اون جمله معترضش نرمش
قهرمانان است. خب اون جمله معترضشه. من این جمله معترضشو میندازم، آیه رو میخونم و من یعلم یوم اذن دوبرهو فقط با به غضب من الله. این به غضب الهی گرفتار میشه. این دره و مأوا و جهنم بئس المصیر، بد راهی رو انتخاب کرده اگه این کارو بکنه. حالا این جمله معترضه چیه؟ مگر دو مدل باشه، الا متحرفا لقتالا ان متحيزا الى فئه. یعنی گاهی اوقات موضع خودش رو تو زمین داره عوض میکنه، منتها متحرف لقتاله، اینه قتال در نرفته. خب
در دل جنگه،
یعنی تو خود جنگ داره موضعاشو عوض میکنه. ببینید مثالی که حضرت آقا زدن، گفتن مثل یه کشتیگیر.
بله.
ببینید کشتیگیر که یا یه کاراته باز یا یه بوکسور یا علمه رقص پا داره، یعنی اینجوری اگه جاره موقعیت خودش رو تو زمین عوض میکنه که رینگ نرفته بیرون که. خب یا مثلا تشنگ کشتی نبوسید بره بیرون که. اون یه سری رقص پا داره، یه سری کار میکنه بدنشو، یه کاری میکنه ضربه بهش کمتر وارد بشه و همه این تکنیک ها، اینا تکنیک مبارزه است، نه تکنیک عدم مبارزه. بعضی فکر کنم میز مذاکره یه روشیست برای عدم مبارزه. خب غلطه این. میز مذاکره یکی از ابزار مبارزه است. اینو شما ببین، خب یکی از ابزارهای جنگیه که این میشه مصلحت، که میشه اون نرمش قهرمانانه. اما متحیزن الافعتن، یا میری که با یه نیروی جدیدی برگردی، که به یه گروه جدیدی رو همراه خود بکنی که بزنی. ببینید فهم عمومی هم همینه که آقا طرف قتال رو نپیچونده، از اصول آیه 15 عدول نکرده. یعنی جنگ رو کلن پرچم سفید بالا نیاورده، دود سفید نداده بیرون که آقا میشه با هم کاری نداشته باشیم دیگه، میشه به ما کاری نداشته باشی. بس این نیست. یعنی اگر ما نرمش هم میکنیم، قهرمانانه نرمش میکنیم، میشه مصلحت. مصلحت اقتضا میکنه که ما نرمش میکنیم اینجا، و اون یه کار حکیمانه است و مصلحت اندیشانه است توی رینگ بوکسه.
تدعو الی السلم نیست.
بله
دقیقاً. و تدعو الی السلم.
ببینید تو احد همین اتفاق افتاد، اومدن گفتن که در سوره مبارکه محمده.
بله.
این آیه‌ای که شما خوندید، گفتن آقا یه لشکر جراری داره حمله میکنه، آقا چه نشسته اید که در حقیقت اومدن انتقام بد رو بگیرن چنین و چنان. آیه بر پیام یه عده اومدن پیام گفتن یا رسول الله الان دیگه وقت مذاکره است و بودو بریم مذاکره. پیغمبر آیه نازل شد یا رسول الله، در حقیقت مذاکره زیر تهدید دشمن نه، این نه. خب لذا آیه اومد که ولا تهنو و تدعو الاسل و انتم الاعلون. چرا انتم الاعلون؟ میگه آقا نکنه از سر سستی بودویم بریم فلان، بودویم بریم مذاکره و نداریم.
یسارعون فیهم،
آقا یسارعون فیهم یقولون نقش انتم زیر من دائره. آقا سرعت بگیم، آقا داره بلای سرمون میاد. این نه، آقا شما من خدا رو ضایع نکن دیگه. وقتی من گفتم من هستم،
اللهم اعمل
اعلون، میگه شما دست برتری. میگه خب چرا ما دست برتری؟ اللهم اعکم، خب من با شما ولن یترکم اعمالکم، و اعمال شما رو موتور و تک و تنها که نمیذاره. شما تنها که نمیرید تو میدان، که منم با شما تو میدانم. از این جهتش هست که این کار رو نکنید. حتی من دیدم بعضیا خیلی راحت میگن که آقا ما صلح و از این چیزای با این دشمنای خونی خودمون رو داریم. میگم کجا؟ میگن دو جا. یک، در جریان صلح حدیبیه. دو، صلح امام حسن مجتبی. میگم آقا این سنن بالاخره یه قاعده ای هم داره. یعنی اینجوری نیست که شما هر جوری که دلت بخواد سنن رو تفسیر بکنی. دقت بکنید، ماجرای سوره فتح و صلح حدیبیه پشت دیوارای نیویورک بوده. به این دقت کنید، یعنی بعد از احزاب، بعد از احزاب که کلا نظام اسلامی از لاک دفاعی خارج شد و رفت تو لاک حمله. خب رفت تو لاک حمله. ببینید این آیاتشو نگاه بکنید، اینا گاهی اوقات همین میگن آقا سوره فتح رو خیلی دست گذاشتن رو سوره فتح.
بله بله،
دیگه اصلا پویش درست شده. بله بله، رسما در سوره مبارکه فتح صفحه 514 نشون میده که اینا رفتن تا به بطن مکه. به بطن مکه آیه 24 ش هست. یعنی اگر مذاکرات صلحی شده و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد اینکه ظفری ایجاد شده. یعنی شما احزاب رفتید زدید تارمار کردید طرفو، یعنی همه آمدن.
بله
خب، یعنی اذ جاءتکم جنودان، دیگه هر چی لازم بوده بیاد آمده. حتی یهود بنی قریظه آخرین خیانتشو همونجا میکنه. بله، که میگه آقا دیگه همه اومدن ما هم بریم دیگه. خب
یعنی واقعا فهم میکنن کار تمومه،
کار تمومه دیگه. دیدی همه آنچه باید میومد آمد، که خدا حالا بعدا تو سنت نصرت میگم هر چقدر سنت سخت تر میشه و سر به سر تر میشه، خدا میگه فرسلنا علیهم ریحاً، منم با باد اومدم. یعنی فوت کردم و جرود لم تروها، میگه با جرود لم تروها اومدم، با جرود نادیدنی اومدم. به بقیه هم گفتم آقا کلن کسی دست به سیستم نزنه، خودم سیستم رو جمع میکنم و کف الله المؤمنین القتال. اصلا مؤمنین نرن تو جبهه دیگه. یعنی این خودش یه سنته که نصرت حاد که میشه، نصرت هم حاد میشه. خب این از اون چیزه که یا باید باور کنیم باش بریم، یا بذاریم برای قصه شب. خب برای که قوم ببره. خب که این مدلیه که بعد از احزاب که این اتفاق افتاد و حمله پیغمبر، عملا ببینید مثل این میمونه که چون پیغمبر که بعضیم اعتراض کردن که آن چه کاری، حالا این چه حجیه.
بله،
که مثلا حالا بعد اینکه اینا زدیم تارمار که اینا رفتن، حالا تازه ابتکار عمل با پیغمبر شروع میشه که میریم حج. یه رویای پیغمبر، میریم حج، که شروع کردن رفتن حج و با کارد میوه خوری هم رفتن.
بله، سلاح برنداشت،
سلاح برنداشت، همون شمشیرهای مسافرتیشون بردن. و بعد رفتن تا پشت مکه، به بطن مکه، یعنی رفتن تا اونجا اومدیم زیارت. مثل این که فرض نفهمید حالا شوخیش مثل اینجوری میشه، آقا ما بریم مثلا آمریکا با یه لشکری، بعدش بگیم که اومدیم چه بودیم، اومدیم توریستیم. بعد اینا خواستن حمله بکنن به اینا، اینا بیعت رضوانو بستن و که حالا یه جایی شاید بمانیم سرش بد نیست. آقا این مذاکرات صلح حدیبیه پشت دیوار نیویورک انجام شده، به این دقت کنید، پس از حمله ما، پس از اون موقعی که ابتکار عمل با ماست،
ما در موضع برتر،
ما در موضع بعدن اظفرکم علیهم، بعد از اینکه ظفر با ماست، پیروزی با ماست، اینجوری شده مذاکرات که حالا خود اون مذاکرات بعدن خود قرآن تا حدی میگه به خاطر خیانت یه عده‌ای بود یه جایی، خب که حالا اگه لازم شد یه جایی به این بپردیم، چون که یکی از بحث‌های سیاست خارجی ماست. صلح امام مجتبی با خدا نکنه، خدا نکنه ما دوچار صلح امام مجتبی بشیم. بابا مردم 22 بهمنی که گذشت یه بیعتی کردن که هیچ امامی در طول تاریخ و هیچ نبی همچی امتی نداشته، هرکی یه داشته برده بیاره که فرض بکنیم من بعد ما اصحاب هم القرح، خب بعد از این که لطمه دیده، بعد از این که این همه دفاع کرده، نظام اقتصادیش به هم ریخته، دشمن این کار رو کرده، جنگ 12 روزه بوده، اختشاشات رو طی کرده، بعد 22 بهمن مولاش اینجوری بیاد تو میدون، خدا وکیلی مسئولین قدر همچین ملتی رو بدونن. خب هیچ امامی و هیچ پیغمبری یه همچین امتی به خودش ندیده.
بله.
خب اگه میگی دیده بیاره، ما دیدیم تاریخو، ندیدیم، ما همچین امتی نداریم. خب بعد از این امت شما میخواد بگید که ما صلح مجتبی داریم؟ امام مجتبی بعد اینکه خیانت دوروریاشون بود و همه اون اتفاق، برگشتن توی جلسه خطبه خواندن در مدینه که آقا به حجت این معاویه است، اینم وضعیت اینجوریه، شما مرگ با عزت رو ترجیح میدید یا ماندن با ذلت رو؟ در روایت داره فنادا القوم من کل جانب البقیه البقیه، ماندن با ذلت رو. این آره امام مجتبی این بودن. ما خدا وکیلی ملت الان در موقعیت صلح بوده چی دارن؟ موقعیت صلح امام حسن هن؟ اون چه تمثیلیست اینجا که بعضی به کار میبرن؟ ما هرگز در اون موقعیت نیستیم و نباید یه مذاکرات صلح دقیقاً امام مجتبی رو ما انجام بدیم. پس اینا باید بدانیم هر سنتی کجا مذاکره صلحی عزتمندانه من بعد ما اظفرکم علیهم، بله با دست برتر تو میدان، با دست برتر پای میز مذاکره هستیم، جز ابزار مبارزمونه. یکیش رقص پاهایی که میکنیم میشه نرمش قهرمانانه، تغییر موضعهایی که میدیم تو میدان کشتی میشه نرمش قهرمانانه،
یا برای فریب دشمن،
برای فریب دشمن
حرب خود
ما اینو برداریم که شما یه جایی دقیقا ممکنه آتیش روشن بکنی از یه جایی دیگه بزنی. اینا کاملا پذیرفته شده است که آقا مثلا داریم به تعبیری که الحرب خودعه داریم، خودعه جنگی تو مثلا، تازه این خودعه خودعه عدم وفا به عهود نیست، مثلا بعدن یه
قدر نیست،
قدر نیست،
قدر نیست،
یعنی ما فریب و حیله‌گریه در این حد که بگیم مثلا بریم یه قرارداد بین المللی، یه قراردادی که بستیم میذاریم زیرش با خاطر اینکه میخوایم مثلا تو جنگ باشیم، نه همچین کارهایی ما نمیتونیم،
ناجوان مردانه نیست،
ما همچین در حقیقت موانعی رو هم داریم. چرا اصلا اینجور موانع رو داریم و دشمن نداره؟ با خاطر اینکه ما هر چقدر خودمون وابسته به جریان حق بکنیم میتونیم از حق مطالبه کنیم. بعضی خیلی راحت میگن ما دشمن رو بزنیم تارو بزنیم، مثلا یه اتفاقی حتی شنیده شده راجع به بحث استفاده از سلاح شیمیایی اتمی فلان،
بله
نهج البلاغه رسما جلوشو گرفته، شما نهج البلاغه حضرت میگن که اگر زدید خلاص دشمن رو، خواستید با دشمن مبارزه بکنید، ولا تجهزوا علی جریحن، شما مجروح رو بعد از جنگ نمیتونی بزنی. ببینید ما یه قاعده ای داریم، حتی داره ولا تهیج النساء به اذن، ما زن نمیتونیم بزنیم، و این شتم نه اعراضکم و امراکم، برای که به من علی فحش دادن حق نداری، ایو قاعده نه. ما تو جنگ نمیتونیم سلاح شیمیایی میکروبی استفاده کنیم، ما یهلک الحرث و نسل نمیتونیم بکنیم، ما نمیتونیم از این کارا بکنیم، ما دستمون بسته است. خب
حالا یجرمن نکم
شنعان قوم حالا الله تعدلو اعدلو، ما دستمون بسته است. برجت دستمون بسته است یعنی تو محدوده حق میتونیم عمل بکنیم. حالا انشالله تو بحث وفای به عهود من عرض میکنم یکی از سیاست های خارجی جدیمون وفای به عهوده. برای همین است که باید به دولت مردمون، به دیپلماتمون، به مجلسمون بگیم آقا چش دوا کن. خب بله. اگر یه عهدی بستی، یه قاعدهی گذاشتی، نمیتونی بزنی زیرش. اصلا اسلام به ما این اجازه نمیده. آقا میخواستی اسنپ بک و نذاری، اگه گذاشته خب طرف استفاده میکنه. شما بعد هم میگه ببینید آمریکا چرا اسنپ بک، خب شما گذاشتی، شما این قاعده رو گذاشتی توی معاهده، ما طبق قاعده نمیتوانی از معاهداتمون عدول بکنیم، میخواستی نذاری، چشتو وا کن نذار. اگه چیزی راه سلطه و نفوذ درست میکنه یا معاهداتو میتونه به هم بزنه نذار.
حالا چه به این معاهدات و قراردادها و اینا تو اون بحث وفای به عهد و اینها باید مفصل حرف بزنیم، خیلی فصل جداگانه
فصلیه که بله. ما نمیتونیم معاهدات خودمون رو منکر شیم.
بله. یه نکته میخواستم عرض بکنم این بود که چون بحث صلح و فرمودید و خب بحث مهمی البته، ولی خب بعضی ها به در واقع اسم صلح سازش رو تئوریزه میکنه، یعنی این ظرافتی داره که باید دقت کرد که هر در واقع بعضی از اقسام آنچه که مثلا تو بعضی از دوران ها ممکنه اتفاق افتاده باشه، گاهی اوقات طرف میومده صلح حدیبیه رو میگفته یا انواع مثلا صلح های تاریخی میگفته، ولی در عمل داشته سازش
میکرده. بله دقیقاً،
در حالی که صلح از موضع بالاست بفهمید شما، بله. سازش از موضع
پایینه، یه نوع التماسه به ما، یه نوع ترس تئوریکه. خب یعنی ترسی که تئوریزه شده،
ترسیه که بر پوشش عقلانیت داره.
بابا اصلا منافقین رو در همین جریان احزاب چی میگیم؟ یه زاغت الابصار،
بله،
و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. میگه یه جوری شد که دیگه جان آمد تو گلوش، خب، و چشما خیره شد و تظنون بالله الظنون. گفتن چی؟ گفتن میگه یقول المنافقون، این منافقون گفتن که
والذین فی قلوبهم
مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. بابا اینا فریب بود، یه سری علکی ما رو سر دست نگه داشتن با یه سری وعده های الهی و نمیدونم از این چیزا. خب اصلا باور نداره، اصلا نکتهش اینه که باور نداره. بعد این ترس خودشو داره تئوریک میکنه. ببینید در خود قرآن در ماجرای احد و اینا، این تیکه رو بیارید از سوره مبارکه، چون میخوایم
آل عمران
افسیبر از آل عمران، سوره مبارکه آل عمران که جریان احد رو توضیح میده، در اونجایی که میگه انما ذلك الشيطان
يخبط بها. صفحه 73
صد و یه جریان رو نقل می‌کنه، آقا هم این تیکه رو بله. نقل می‌کنه بله. از حمراء الاسد.
بله چند بار آقا خوندم.
خب حمراء الاسد کیه؟ بعد از احده. حالا یه فصلی اگه لازم شد صحبت خواهیم کرد راجب این که گزارش قرآن از احد فاتحانه است، گزارش شکست نیست، تضعیف نیست، بیان نقطه ضعف هست. و این فرق داره، چون که آدم هر موقعی میخواد بیان نقطه ضعف کنه میگن داری تضعیف میکنی. نه، قرآن تضعیف نمیکنه ولی بیان نقطه ضعف میکنه. حالا من اینو بعدا تو سنن میگم انشالله، خود واژه سنت و شرایط سنت. جوری نیست که شما هر جوری موفق میشی. شما اگه میتونی رهبر رو بزنی عقب و بعد چشچرانی بکنی به مال دنیا، بعدش هم نتیجه هم بگیر، خب نه اینجوری نیست، خلاصه این تو میمیری از این تو میمیری هم نیست، یه شرطی هم داره دیگه، تو فیزیک هم همه قواعد شرط داره. خب ولی یه پایان بندی خوبی هم داره احد، و اون پایان بندی حمراء الاسد. وقتی که خلاصه اینا زخم خوردن، پیغمبر پیجری های خودش رو جدا میکنه، میگن آقا اینا اومدن تتمه شما رو درارن، اون زخم میگه آقا هر کیم زخم خورده رو عقب، من با شما نمیجنگم. دلیلش هم این بوده که کسی که زخم نخورده بوده معلومه
فرار کرده.
یا آقا این آدما به درد جنگ نمیخورن، جنگ های حساس نمیخورن، یه پیمانی میبندن با پیغمبر، میشه جنگ حمره الاسد یه روز بعد از احده. اینجاست که میگه الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که بعد از زخم وایسادن باز دوباره پای پیغمبر. اینا کیان؟ کسایی که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. یه عده برمیادن به اینا تو خود مدینه، به اینا میگن که آقا بترسید دیگه بابا، بیخیال، عقلم چیز خوبیه. هی اینا رو میترسانند از مبارزه. اینا اتفاقا ایمانشون زیاد میشه و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اتفاقا اینا میگن که خدا بس.
جالبه،
عجیبه اصلا.
عجیبه که گاهی اوقات مؤمن به یه مرتبه از ایمان میرسه که شما هرچی بیشتر بخواید بترسونش ایمانش بیشتر میشه. اصلا
یه تو احزاب همین شد دیگه.
بله.
تو احزاب وقتی که اینا گفتن که آقا
ما وعدنا الله و رسوله
الا غرورا، اینور میگه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اتفاقا گفت آها ما دنبال همین بودیم. پیغمبرم همین وعده رو داده بود که ما میرسیم به نقاط حاد،
همون ایمان ابوذری.
ایمان ابوذری یادتونه؟ اینا ایمان و تسلیمش رو اضافه شد. اینجا قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، اتفاقا برگشتن بدون هیچ مشکلی برگشتن. اینجا پرده برداری میکنه از یه جریان، میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. میگه میدونی کیا این حرفو میزنن؟ شیطان این حرفو میزنه که بترس. منتها شیطان ترس رو چجوری حقوق نمیکنه؟ در قالب عقلانیت. میگه آقا اومدن دیگه، این لشکر به این بزرگی آمده. میگه انما ذالکم شیطانو یخوفا، میگه از اونا نترس، از من بترس، یعنی محدوده منو رعایت بکن و مراعات بکن. الا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، یعنی اینجا میگه که اون ترس رو داره تحت عنوان عقلانیت جا میزنه و به بدنه حتی مسئولین نظام نفوذ میکنه. نفوذ تو سطوح پایین فقط نیست، نفوذ در عالی ترین سطوح نفوذ انجام میشه. و همین نظام کارشناسی اسمش میشه نظام کارشناسی. بعد خروجی نظام کارشناسی چی میشه تهش؟ اینی که هی داره ترس رو تئوریزه میکنه و مبارزه نکردن رو داره تئوریزه میکنه. اینجاست که ما یه قهرمانانه وارد چین میشیم، وارد نظام مذاکره میشیم. من بعد ان اظفرکم علیهم، لذا ما هیچ تو طول چیز هیچ مذاکره این مدلی که قرآن روش سهه میذاره نداشتیم، الا همون مذاکرات صلح حدیبیه است. که در صلح حدیبیه میام پشت دیواره نیویورک، بعد از من بعد ان اظفرکم علیهم به بطن مکه، اونجا شروع میکنه یه همچین مذاکراتی رو به عنوان فتح المبین ازش یاد میکنه که حالا اونو سر جای خودش بهش اشاره خواهیم کرد. این کلیت شاید قرآنی بحث عزت، حکمت، مصلحت رو میشه در این قالب جمع‌بندی کردش که این آیات میتونه اشاره بهش داشته باشه. حالا اگه انشاءالله بحثمون رفت راجع به خود سنت.
بله، بله.
سنن یعنی چی؟
بله، بله.
و سنن الهی در این زمینه.
بله، این انشاءالله پیاده میشه. بعد راجعش صحبت کنیم. چون به ماجرای صلح امام حسن علیه السلام اشاره کردید، حالا شبیه به اون هم مسئله حکمیت.
بله.
در واقع باز تو همون سیاق بوده.
بله.
اونجا هم در واقع میشه گفت امام جامعه یعنی امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن باز بر طبق یک مصلحتی پذیرفتن.
بله،
هرچند نظر ابتدایی که نبوده.
بله، بله، همین جوره. یعنی ببینید اینی که مصلحت اقتضا میکنه که شما برای اینکه اصل کیان مسلمین بماند از یه سری چیزهایی اصلا عدول بکنی.
بله بله.
و صرف نظر بکنی. گاهی اوقات بوده امیرالمومنین تو نهج البلاغه این طرف اون طرف بیانات امیرالمومنین هست که میگن که آقا اگه من میخواستم روی این چیزا پافشاری بکنم که خلاصه چیزی دیگه از دین باقی نموند.
بله.
و همین مقدار یارهایی که داشتیم هم که همین هم متفرق شده بود.
بله.
لتفرق عندی عسکری. خب
احسن. بله.
یعنی لشکر میپاشه دیگه. ولی اینی که ما خودمون رو الان در موقعیت حکمیت میدونیم این بده.
این بده احسن. خب این نیست.
این نیست. ما این مردم رو داریم. این شرایط رو داریم. این مسئولین رو گاهی اوقات داریم. خب چرا یه چیزی که نیست داریم هی تحمیل میکنیم که هست؟ ما در موقعیت حکمیت نیستیم، در موقعیت صلح امام مجتبی نیستیم، در این موقعیت نیستیم. مصلحت جامعه مسلمین اقتضا بکنه ازش ممکنه به هر جهت یه شرایط بحرانی رو بتونن مدیریت بکنن، بعدن کار رو بسپرن، بعدن زیرزمینی حرکت‌های خاص بکنن. اهل بیت این کارا رو کردن، یه دولت سایه‌ای درست کردن، یه سازمان وکالتی درست کردن که بتونن. بله امیرالمومنین میگن لنا حق، ما یه حقی داریم، حق حاکمیت خدا هم داده اینا. فن اعتینا، اگه دادید که دادید، والا رکبنا اعجاز الابل و انطال السرا. ولی این شطور رو ما دو تک سوار میشه اگه به ما ندادید. و یعنی صرف نظر نکردن که ما مثلا مسئله حکمیت یا صلح امام مجتبی رو گاهی اوقات اینجوری بررسی میکنیم که آی دنیای دون مال خودتون، منم میرم نمازم بخونم مثلا. اینجوری این شطور خلافت رو دو تک سوار میشیم، ولی اینکه شب روی طول بکشه، بالاخره ما یه موقع سوار میشیم. یعنی یه موقع خودمون میشیم راننده. یعنی ماشین رو دربست بدیم دست شما اینو نیست، ممکن شما رانندش بشه، ولی من این ترک سوار میشم، این گوشه منم هستم. ولی لذا تمام کارهایی که تو سازمان وکالت و اینو دارن انجام میدن همین کاره.
بله.
که میبینید ائمه ای که ما میگیم که اینا ائمه مظلومین، ائمه آخری رو ما میگیم ائمه، کلا هم ائمه مظلومن، ولی اتفاقا امام هفتم، امام نهم، دهم، یازدهم، اینایی که همش تو زندانن، اینا اتفاقا علامت پیروزیشونه. انقدر بستیت پیدا کرده بودن و سازمان وکالتشون پخش شده بوده تو همه اقطار عالم که مجبور بودن اینا رو اینجوری محافظت بکنن. ما اینا رو میگیم ائمه مظلوم. بله مظلومند، ولی بدون این مظلوم مقتدرند.
مقتدرند.
خب یعنی تو کل عالم پخشند. لذا ما ممکن مصلحتی بوده حکمیت رو پذیرفتن و تحت، ولی بدونیم اون موقع هم که اونو پذیرفتن امام المسلمین زده بالا منبر تو گوش خودش، ها حواسمون باشه. الان حضرت آقا در این موقعیت
اصلا حضرت آقا فرمودن، چند سال پیش البته فرموده بودن که بعضی از مسئولان اون موقع گفته بودن ما در موقعیت شعب عبی طالبیم، چون گفتن ما در مناطق بدر و خیبریم.
اصلا ما چه ربطی داریم به شعب عبی طالب؟ هر تحریمی که شعب عبی طالب نیست که، هر جریان صلحی که حکمیت نیست،
نیست
که بابا آقا الان بلنگو رو دستشون میگیرن میگن 22 بهمن فلان ملت میریزن 22 بهمن هنگامه میکنن. خب امیرالمومنین بالا منبر میذاره تو گوش خودش. خب امیرالمومنین اون چیزی که دارد که خلاصه فدر به ید یلا لحیت شریفه فعطال البکا، های های بالا منبر گریه میکنه دست این ملت خودش و مسئولین خودش و اینا که تو نهج البلاغه پره. خب چه ربطی داره این موقعیت به اون موقعیت؟ خب این موقعیت سازی های علکی باید بدونی ما در این موقعیت نیستیم، در موقعیت برتریم، منتها به شرط این که من با این آیه فکر میکنم قرین بکنم، آیه‌ای که آقا چند بار تا حالا خوندن، آیه زنهاره. یعن ولا تکونو کلتی نقبت غزلها من بعد قوت انکاسا. خب یه زن احمقی بوده، خودش و دار دستش خب یه سری کنیز هم داشته، از صبح تا زور دستور میداده این رشته ها رو به هم دیگه میتنیدند و میبافتند و رشته میکردند، بعد از زورش میگه اینا رو واکنی. آقا اینو میگن، میگن نکنه مثل اون زن احمق بشید که شد ضرب المثل عرب، که میگن زن احمقا در حقیقت بش که هی ببافید ببافید بتابید فلان اینا درستش بکنید و بزرگه واکنید خرابش کنید. ما در معرض این هستیم،
باید مراقب اون جریان نفاقه بود،
نفاقه بود که ما یه باز نکنیم الکی همه آن چیزی که رشته بودیم پنبه بکنیم باز دوباره.
بسیار عالی،
اون تذکر
عالیه. تشکر، بسیار عالی، خیلی بحث قرآنی خوبی بود. در حوزه سیاست خارجی سه اصل عزت، حکمت، مصلحت تبیین شد و در ذیلش هم فرمایشات رهبر انقلاب و هم آیات قرآن تفصیلا بررسی شد. تشکر میکنم از شما آقای قاسمیان، امیدوارم شما بینندگان محترم هم بهره برده باشید از بحث امشب. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.